ساعت 11:30 این صدای رادیو فرداست. جان کری پس از چند دیدار فشرده درباره گفتگوهای صلح خاورمیانه را ترک می کند. مرضیه افخم سخنان رئیس جمهوری یمن مبنی بر دخالت ایران در امور این کشور را بی اساس خواند. و گروه ناظران حقوق بشر سوریه می گوید جنگ داخلی در این کشور بیش از 150 هزار کشته بر جای گذارده. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه پس از گذشت کمتر از 12 ساعت بار دیگر با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در تلاش است تا گفتگوهای صلح خاورمیانه از سر گرفته شود. بنابر گزارش‌ها مهمترین موضوع مورد بحث در دیدار مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی ممانعت اسرائیل از آزادی 26 زندانی فلسطینی است. توافق بر سر آزادی این افراد کمتر از یک سال پیش در گفتگوهای صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها به دست آمده بود. فلسطینی‌ها روز دوشنبه به وزیر امور خارجه آمریکا 24 ساعت فرصت داده بودند تا راه حلی در زمینه آزادی زندانی‌ها بیابد. در غیر این صورت بنا به گفته فلسطینی‌ها اسرائیل باید آماده تحمل پیامدهای آزاد نکردن زندانیان باشد. از احتمال دستیابی وزیر امور خارجه آمریکا به نتیجه از این مذاکرات یک روزه گزارشی منتشر نشده است. جان کری قرار است امروز سه‌شنبه در نشست ناتو در بروکسل شرکت کند، اما یک مقام فلسطینی به خبرگزاری ها گفته است که وزیر امور خارجه آمریکا ظرف 24 ساعت به خاورمیانه باز می‌گردد تا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سخنان رئیس جمهوری یمن مبنی بر دخالت ایران در امور این کشور را بی اساس خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، خانم افخم در این حال خواستار رسیدگی دولت یمن به پرونده مرگ یک دیپلمات ایرانی در صنعا و همچنین تلاش برای آزادی یک وابسته سفارت ایران در یمن شد. رئیس جمهوری یمن روز دوشنبه از ایران خواست تا از آنچه او حمایت جمهوری اسلامی از جدایی طلبان در جنوب یمن و گروه‌های مذهبی در شمال یمن نابید دست بکشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالبه منصور هادی روز دوشنبه 11 فروردین ماه در گفتگویی که در روزنامه عربی زبان الحیات منتشر شد، ضمن این اظهارات از ایران خواست تا سیاست‌های اشتباه خود در قبال یمن را اصلاح کند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است روز سه‌شنبه اعلام کرد که از ماه مارس سال 2011 3 سال پیش تا کنون بیش از 150 هزار نفر در جریان درگیری‌ها در سوریه کشته شدند. این سازمان افزوده است که از این تعداد 8 هزار تن کودک بودند. در میان 10 هزار نفر کشته شده در سوریه بیش از 58 هزار تن از افراد ارتش دولت سوریه و حدود 38 هزار تن نیز از نیروهای مسلح مخالف دولت بشار اسد بودند. دیدبان حقوق بشر سوریه افزوده است که بیش از 360 تن از اعضای حزب الله لبنان نیز در میان این کشته شدگان هستند. اعتراضات سوریه در ادامه خیزش‌های کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ابتدا به صورت تظاهراتی صلح‌آمیز آغاز شد و با کشته شدن معترضان بخشی از اپوزیسیون کشور مسلح شد و سوریه درگیر یک جنگ داخلی شد که همچنان ادامه دارد. و اما احمد گراوان، جانشین فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی ایران ناجا، به خبرگزاری مهر گفته است که در سال 92 به طور میانگین هر روز یک درگیری مسلحانه در مرزهای ایران روی داده و می‌افزاید که در سیستان همچنان 300 کیلومتر مرز مسدود نشده وجود دارد. شنوندگان گرامی، بشنویم گزارشی رو در این باره. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد گراوند، جانشین فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی ایران میگوید که در سال 92 به طور میانگین هر روز یک درگیری مسلحانه در مرزهای ایران روی داده و می افزاید که همچنان 300 کیلومتر مرز مسدود نشده در سیستان داریم. احمد گراوند گفته است که اعتبارات انسداد مرزها در سال گذشته محقق نشد. او گفته است 8755 کیلومتر مرز داریم که به طور میانگین هر روز یک درگیری مسلحانه را در مرزهای کشور ایران در سال 92 داشته ایم. جانشین فرماندهی مرزبانی ناجا در ادامه گفتگویش گفته است همچنان از 1600 کیلومتر مرز ایران در استان سیستان و بلوچستان 300 کیلومتر آن مسدود نشده است، به این معنا که در آنجا نه جاده و نه پاسگاهی وجود دارد و دلیل آن نیز عدم تامین اعتبارات مالی بوده است. جانشین فرماندهی مرزبانی ناجا گفته است که مجلس شورای اسلامی هر سال اعتباراتی را برای انسداد مرزها اختصاص می‌دهد، اما سال گذشته چنین نشد و تقریباً 10-15% اعتبارات لازم در اختیار ما قرار گرفت، در حالی که ما هم در استانهای درگیر و هم در استانهای ویژه کشورمان خلأ مرزی داریم و می‌طلبد که اعتبار خوبی به مرز داده شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به تازگی در پی روبوده شدن 5 مرزبان ایرانی برای نخستین بار با تصمیم شورای امنیت ملی تأمین امنیت 300 کیلومتر از مرز سراوان در اختیار قرارگاه قدس سپاه پاسداران قرار گرفته است. این در حالی است که مرزبانی کل کشور زیر مجموعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ناجا تا کنون وظیفه استقرار امنیت در مرزهای کشور را عهده‌دار بوده است. روز شنبه خبرگزاری ایرنا از رمضان شریف، مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران، نقل کرد که به دلیل حساسیتی که وجود داشت، با تصمیم شورای عالی امنیت ملی 300 کیلومتر از مرز سراوان به منظور تامین امنیت پایدار به طور مستقیم در اختیار قرارگاه قدس سپاه قرار گرفت. رمضان شریف همچنین گفته بود نکته‌ای که وجود دارد این است که گروهک معاند جیش العدل با احساسات و افکار عمومی ملت ما بازی کرده و علل قاعده باید تاوان سختی را بپردازد. جیش العدل اواسط بهمن ماه گذشته 5 مرزبان ایرانی را به گروگان گرفت که در روزهای اخیر اخبار زد و نقیزی از قتل یکی از آنان منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد گراوند، جانشین فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی ایران میگوید نمیتوان به طور 100% خبر قتل این مرزبان را تایید یا تکذیب کرد، اما مسئولیت جان مرزبانان به گروگان گرفته شده ایرانی بر عهده دولت پاکستان است. شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگید که حرف برای گفتن دارم، اما به کی بگم و کجا بگم؟ صدام به گوش کسی نمیرسه. میرسه. گذاشتن پیام با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده دیگه، در میان اونها چهره های سرشناس و خبرساز، با ما، با رادیو فردا.
آقای خامنه ای، شما که اینقدر مغز اقتصاد هستی، چرا تو این 30 سال حداقل تو این دوره رهبری خودتون این طرها و این تئوری‌های اقتصادیتون رو ندادید به آقای احمدی نژاد که الان کشور رو به این فلاکت نندازه؟ تا حالا کجا بودید؟
با عرض سلام، من می‌خواستم در مورد صحبت‌های رهبر مطلب رو مطرح کنم. ایشون میگن که ما در اقتصاد پیشرفت کردیم. بله، اقتصادی که خودروی تولید کرده که باعث مرگ ایرانی ها میشه. ما در این پیشرفت کردیم. بله، دکتر مهندسایی که اکثرشون نابلد هستن. ما در صنایع دفاعی پیشرفت کردیم. بله، باعث منزوی شدن کشور ما شده. پس همه اینا به درک. خداحافظ. از بروجر تماس میگیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از تریبون آزادی که رادیو فردا در اختیار شما قرار میده استفاده کنید. شماره را تکرار میکنم: 00420221122112. هرچند دیدگاه های شما شنوندگان خوب ما لزوما دیدگاه رادیو فردا نخواهد بود، اما جای پیام های شما در تریبون آزاد ماست. و ما بشنوید که وزیر دفاع روسیه از عقب نشینی گردان از نیروهای نظامی این کشور از مرزهای اوکراین خبر داد، اما به عقیده مقامات آمریکا و ناتو تهدید مداخله نظامی روسیه در اوکراین همچنان بسیار جدی است. از سوی دیگر وزرای خارجه ناتو در نشستی دو روزه در بروکسل گسترش کمک‌ها به اوکراین و بازبینی همکاری با روسیه را مورد بررسی قرار می‌دهند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف و آخرین تحولات بحران اوکراین.
کاخ سفید از عقب نشینی گروهی از نظامیان روس از مرز با اوکراین استقبال و در این حال بر لزوم بازگشت تمام نیروها به محل استقرار دائمیشان تأکید کرد. خبرگزاری های روسی از قول وزیر دفاع روسیه نوشتند که یک گردان موتوریزه پیاده نظام گویا پس از شرکت در ازمایش از منطقه مرزی اوکراین به محل استقرار خود بازگشته. در این حال وزیر دفاع آمریکا دوشنبه همچنان نیروهای روسیه در مرز با اوکراین را ده ها هزار نفر تخمین زد و افزود که او نمی‌داند هدف از استقرار این نظامیان چیست. یک شنبه گذشته وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای روسش عقب نشینی ارتش روسیه از مرز اوکراین را اولین گام لازم برای حل مناقشه روسیه و اوکراین دانست. دوشنبه دو وزیر مجدداً این بار تلفنی گفتگو کردند، اما جزئیات این گفتگو منتشر نشده. سرگی لایکو، کارشناس مسائل امنیتی در مسکو، میگوید طرح حمله نظامی روسیه به اوکراین هنوز منتفی نشده.
П'ятницю 40 тисяч російських військ по із різних істочників інформації були зосередоточені границі з України.
Бенобер گزارش های مختلف جمعه بیش از 40 هزار نفر مجهز به 700 تانک و نفربر، 200 هواپیما و بالگرد جنگی و 150 آتشبار توپخانه از جمله 50 راکت انداز در نزدیکی مرز با اوکراین حضور داشتند و هیچ رزمایشی در کار نبوده. دوشنبه تعداد این نیروها کاهش یافته، به طوری که به نظر اگر جمعه احتمال جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین 70 تا 80 درصد بود، امروز این احتمال به 50 درصد رسیده. اما آنچه بسیار نگران کننده است یادآوری‌های مکرر مقام‌های روس درباره ترانسنیستریا، منطقه جدایی طلب مولداوی در روزهای اخیر است. بعید نیست طرحی برای الحاق این منطقه به روسیه به همراه تمام مناطق ساحلی اوکراین نیز وجود داشته باشد، به ویژه که اهالی ترانسنیستریا همچون مردم کریمه برای پیوستن به روسیه ابراز تمایل کردند.
خبرگزاری اینترفاکس به نقل از یک منبع دیپلماتیک ناتو که هویتش فاش نشده نوشت، در دستور کار اجلاس وزرای خارجه این پیمان بررسی اقدامات فوری برای تقویت امنیت اعضای شرقی، کمک به کشورهای غیر عضو از جمله اوکراین و مجازات روسیه قرار دارد. وزیر خارجه اوکراین نیز در این نشست شرکت میکند. سه شنبه پارلمان اوکراین برگزاری رزمایش مشترک با ناتو در جنوب و غرب کشور را تصویب کرد. در استانه این رأی‌گیری رئیس جمهور موقت اوکراین بر لزوم تجدید مذاکره با ناتو درباره عضویت اوکراین در این پیمان تأکید کرد. دوشنبه وزیر خارجه آمریکا گفت درهای ناتو به سوی هر کشوری که بتواند از عهده وظایفش برآید باز است. او اشاره به کشوری خاص نکرد. ایگر پانین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید حتی دورنمای عضویت اوکراین در ناتو مناقشه اوکراین را تجدید خواهد کرد.
یش круги в НАТО, которые, конечно, далеко идущие цели в плане ослабления России и контроля над постсоветским
пространством. برخی نحافل در ناتو تضعیف روسیه و جلوگیری از نفوذ این کشور بر جماهیر شوروی سابق را از اهداف اصلی این پیمان می‌دانند، اما فکر نمی‌کنم که نظر آنها غالب باشد. عضویت اوکراین در ناتو خط قرمز روسیه است و برای جلوگیری از این امر استفاده از هر ابزاری جایز است. امیدوارم غرب جدیت این موضوع را درک کند و بفهمد روسیه حتی از تبدیل این مناقشه از مناقشه منطقه‌ای به بین‌المللی نمی‌هراسد.
سه شنبه وزارت خارجه اوکراین بار دیگر از روسیه خواست از مداخله در امور داخلی این کشور بپرهیزد. در واکنش به پافشاری مسکو بر تبدیل شدن اوکراین از کشوری یک پارچه به فدراسیون، وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد آماده است طرح تبدیل روسیه از فدراسیون به کنفدراسیون، اتحادیه ایالات خودمختار، ارائه دهد. آن رئیسکای رادیو فردا، کیف.
خب عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. فرصتی است تا شماره پیامکگیر رادیو فردا رو هم براتون اعلام کنم، جایی که میتونید اسمس و پیامک بفرستید. 0420-603-87-41-50 و شماره پیامگیر ما رو هم که فراموش نکردید، با صدای خودتون میتونید پیام بگذارید. 2-0 42-02-21-12-21-12.